بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه و تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما خوبان به مناسبت فرارسیدن ایام حزن و اندوه، ایام فاطمیه، شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشالله که عزاداریتون قبول باشه و در چنین شبهایی ما را از دعای خودتون در واقع بی بهره نکرده باشیم و نکنید. خیلی سپاسگزارم که امشب برنامه خودمون رو در واقع بیننده هستید و این برنامه رو نگاه میکنید. انشالله تا لحظات خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود با موضوعی که در واقع در هفته گذشته ما آغاز کردیم. امشب هم به همین صورت خدمت شما خواهیم بود. انشالله بیننده برنامه باشید و اگر هم تمایل دارید صدای گرم شما بیننده عزیز از این شبکه مقدس پخش بشه، محبت بفرمایید با موضوعی که در واقع خدمت شما هستیم و مرتبط هست، از همین الان ارتباط تلفنی خودتون رو با این شبکه مقدس در واقع داشته باشید. دوستان عزیز به نوبت در واقع صدای گرم شما رو وصل می‌کنن در استودیو و صدای گرم شما بیننده عزیز رو خواهیم شنید و لذت کافی رو از صدای شما خواهیم بود. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز میهمان برنامه ما هستن. باشون سلام علیک میکنیم و اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تسلیت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام جانسوز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم هر جای این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و بر سر خان کرامت مادر بزرگوار زهرای مرضیه سلام الله علیها باشید. محضر شما
قربونتون برم استاد، خیلی خوش اومدید. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که ما در هفته‌های گذشته بحثی رو آغاز کردیم و شبهاتی که جناب آقای سید حسن آقا میری در فضای مجازی در واقع ایجاد کردن و صحبت‌هایی که در واقع ایشون کردن، استاد عزیز عباسی محبت کردن شبهاتی که آقای سید حسن آقا میری در واقع ایجاد کردن و پاسخ این شبهات رو دکتر در این برنامه میدادن. دوست عزیزی بعد از دیدن این همه برنامه یه صحبت خیلی جالبی در واقع با ما داشتن. این که ایشون گفتن که من اتفاقا بیننده برنامه عصر ایمان بودم از شبکه حضرت ولی عصر، برام خیلی جذاب بود. من خودم یکی از طرفداران پروپاگورس آقای سید حسن آقا میری بودم. با دیدن برنامه های شما و پاسخ شبهات آقای سید حسن و آقا میری کلا نظر بنده عوض شد. من خیلی خوشحالم از این جهت که بیننده های ما همیشه بیننده برنامه های عصر ایمان هستن. امشب که انشالله هم خدمت شما بیننده عزیز باشیم و ببینیم که آقای سید حسن و آقا میری در واقع چه شبهه دیگه ای رو در واقع ایجاد کردن و بشنویم پاسخ برنامه پاسخ سوالات آقای آقا میری و در واقع بعضی از بیننده عزیزم که در واقع با ما در ارتباط هستن، بشنویم پاسخ سوال رو از آقای عباسی. از آقای دکتر من در خدمتون هستم، باید همی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر بینندگان و امیدوارم که برنامه‌مون همونطوری که شما فهمیدید مورد توجه بینندگان عزیزمون قرار بگیره. بحثی که ما داشتیم و اصلا علت پرداختن به صحبت‌های آقا میری این بود که ایشون بحث‌هایی رو در مباحث دینی و اعتقادی مطرح کرده که ما معتقدیم به میتونه به اعتقاد مردم جوانای عزیز ما آسیب وارد بکنه. اگر صرفا ایشون حرفاشون سیاسی بود، اجتماعی بود، شاید اصلا نیازی به ورود ما نبود. دیگرانی هم هستن که بزرگوارانی که در فضای مجازی و غیره نقد ایشون رو انجام دادن، ولی اونجایی که ما در حوزه اعتقادات وظیفه خودمون میدونیم که پاسخگوی شبهات اعتقادی باشیم، به ویژه برنامه عصر ایمان که اساساً موضوعش موضوع اجتهاد و تقلید و شبهاتی بود که بر روایات اهل بیت و بر مبنا و منهج معصومین علیهم السلام گرفته شده بود، بر این اساس پاسخگویی نسبت به ایشون رو هم انجام دادیم و بیننده های ما آروم آروم در طول این جلسات متوجه شدن که وقتی کنار هم بگذاری پازل های صحبت های اصلی آقا میری در جلسات مختلف، برنامه های مختلف، سخنرانی های مختلف، کلیپ های فضای مجازی، آروم آروم ازش یه دینی در میاد، یه اعتقادی در میاد که دیگه اون اعتقاد، اعتقاد سلیم شیعه به عنوان پیرو اهل بیت علیهم السلام نیست و فاصله زیادی با اون اعتقاد اصیل داره.
بله، بسیار عالی. استاد اجازه بفرمایید اولین کلیپ رو خدمت بیننده عزیز باشیم و با همدیگه ببینیم. بیننده عزیز، کلیپ اولی رو که از آقای سید حسن آقا میری دوستان عزیزم در اتاق فرمان آماده کردن با هم ببینیم به دقت و برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
به ما فیش دادن، گفتنم قضا حرم چی تازه الان، نه 10 سال پیش ما رفتیم اونجا دیدیم صفه و یه پیرزن اومد گفت من شوهرم پاش درد میکنه طور خود، من 4-5 دادم گفتم بچه‌ها فیشا رو بدین، گفتم آش خانم این فیشا خدمت شما. اون موقع آقای وایس تبسی بود، خدا رو رحمت، گفتم آش خانم فقط یه چیزی بهت بگم، این آقای وایس تبسی 40 سال اینجا قضا حرم داره میخوره هنوز پادردش خوب نشه، یعنی اگه شوهرت پاش درد میکنه باید ببریش دکتر، امام رضا هم خودش میفرستاد دکتر اگه بود، حالا اگه پول دکتر نداری پول دکتر هم بهت بدم، اینم غذای حرم، برو بخور ببینم چیش. اومدم گفتم آقا ما میریم هتل درویشی، میریم هتل قصر، مهمون امام رضا، میریم هتل قصر، چه اشکال داره؟ چرا برای چی برم تو صف وایسم خودم رو ذلیل کنم که یه غذا به من بدی؟ برای چی؟ خدا رزاق، خدا گفته گردن کچ کن روزی تو بدم، جلو غیر خدا گردن تو کج نکنه خوش، برای دنیا جلو احدی تعظیم نکن، به هیچ کس لقب نده، هیچ کس.
کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، واقعا چه حرفی بود آقای آقا میری زدن، گردن خودت رو میگه کج نکن برای هیچ احدی. حضرت امام رضا علیه السلام خلیفت الله است، نماینده خدا روی زمینه. ما همه ما شنیدیم حرم حضرت امام رضا علیه السلام و تنفس در حریم امام رضا علیه السلام شفاست، خوردن غذای حرم امام رضا تبرکه و آرامش جان و قلب منه. ایشون چی داره میگه؟ واقعا خیلی عجیبه استاد، واقعا حرفشون من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
بله، بینندگان عزیز ملاحظه کردن که آیا آقا میری این خلط مباحث و یه تعبیری هستش توی حالا فضای مجازی اینا به کار میبرن دیگه، مصطلح شده، میگن که فلانی قیمه ها رو ریخت تو ماسا. حالا آقای آقا میری از این کارا زیاد انجام میده و این برای روشن شدن اون انحراف آقای آقا میری کافیه. همین که بیننده های از ما ببینن که تو صف قضای حضرت امام علیه السلام کسی که ژتون داره، یعنی بهش هدیه شده، او رو دعوت کردن تشریف بیارید مهمان سرا. بعد این صف مثلا یعنی چی؟ یعنی این که شما هر جایی حتی ممکنه یه رستورانی میخوای بری، یه ورزشگاهی میخوای بری، شما ورودی اون یه بلیتی داری، شما بلیتو چک میکنن، تو کامپیوتر میزنن و ممکنه مثلا 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه یا حتی بیشتر شما معطل بشی تا بخوای وارد بشی، درسته یا نه؟ الان مثلا رستورانایی حتی توی اروپا وجود داره که مثلا صف مثلا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر تو صفن یه ساندویچ بخرن، اونجا داره پولشون میده تو صفه تا خریداری بکنه، اینجا سر جلو کسی کج کردن نیست. شما اگه اون رستورانایی که اسم بردی بری اونجاها بگن آقا 5 دقیقه صبر کنید مثلا رستوران جا باز بشه شما بشینید، تو نوبت فیش گرفتن و پول واریز کردن این سرکش کردن نیست؟ اونم سرکش کردن، اگه اسمشو خودت سرکش کردن والله، نه شما اونجا بگی که آقا منتی نداره که من دارم پولشو پرداخت میکنم مثلا و با احترام میرم میشینم چی میکنم، 10 دقیقه رو هم علاف شدم. خب اینجا هم منتی نداره که، او به شما نمیخواد منت بگذارد که، شما اونجا هم با احترام میری. حالا اگه کسی تا حالا حرم امام رضا علیه السلام غذاخوری مشرف شده به اصطلاح و رفته اونجا از غذا و طعام تبرکی امام رضا علیه السلام استفاده کرده، میگه آقا چقدر با احترام، چقدر با عزت، به شما تعارف میکنن، شما برین سر میز بنشینید، بعد غذا رو بر شما میارن، مثل رستورانی که شما بیرون رفتین، خب خیلی با احترام و با ادب و فلان و اینا. منتی هم ندارن، نمیگن آقا این مال ما، شما اومدی مثلا سر سفره ما نشستی، ما میخوایم غذای مثلا چی مثلا. تعبیرها ببین، خدا نکنه آدم مثلا حس بکنه که حالا الان من کسیم، من نمیدونم پول دارم، من امکان دارم،
یه گمراه بشه.
آره، که بعد بگه آقا مثلا ما میریم مثلا، بیای بچه‌ها بیاید بریم مثلا فلان. شما نه تنها خودت از حریم کبریا خودتو دور کردی، بلکه رفقات هم این کار براش انجام دادی. بله، یه وقتی بود شما میگفتی که این خانم، این خانم، این آقا، این پیرمرد، این پیرزن، اینها ژتون در اختیارشون قرار نگرفته، نتونستم مثلا تشرف پیدا کنم، بچه‌ها بیاین ما به خاطر خدا بگذاریم از غذای خودمون که مهمان حضرت شدیم. به اینا چی بکنیم؟ شما بیاید بریم، من هزینه رو میدم مثلا مهمان امام رضا بریم رستوران، این اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، شما گذشت کردی. ولی شما داری ژتون رو میدی، اون کاغذ ورودی برای رستوران، برای غذا رو شما داری میدی، خب اونجا که نمیتونم بی حساب کتاب باشم، آقا در بازه مثلا هر کی میخواد بیاد، خب هرج و مرج میشه. شما وقتی میری میشین اونجا دیگه آرامش نداری، چون آدمای مختلف خیلی شلوغ شده، فلان شده، جای نشستن نیست، نمیتونی غذا رو بگیری دستت. اونا میخوان با احترام پذیرایی بکنن. مجرای این با احترام پذیرایی کردن هم اینه که آقا 500 تا مثلا صندلی دارن، 500 تا کارت میدن، یا برای هر یروبی 500 تا کارت میدن تا مثلا 2 ساعت 3 ساعت ظهر نهارشون رو بدن، میدونن چه تعداد باید بپزن، چطور باید پذیرایی کنن و غیره. خب یه موقع شما اینطوری داری گذشت میکنی، خیلی خوب گذشت، خوب خیلی هم خوب، یه نفری که گیرش نیومده حالا بهش پد ندادن، شما برو غذا تو بگی بیا بده، یا ژتون رو بده بره داخل استفاده، ولی اینکه بهش میدی و بعد از ریشه اعتقاد اونم میزنی. یه پیرزنی که آمده با اعتقاد به تبرک، تبرک یعنی کسب برکت کردن. برکت یعنی چی؟ آیا آقا میری، دارم از لغت استفاده میکنم، از اصطلاح استفاده میکنم، برکت یعنی چی؟ یعنی یک خیر فزونی زیادتر از اندازه. یه ظرف غذا شما از رستوران عادی که گفتی، از رستورانای مثلا شیک گرون قیمتی که دوست داشتی اسم اینا رو هم ببری که بریم این رستوران، بریم این رستوران، از اون شما یه پرس غذا میگیری، این به اندازه یک پرس غذا انرژی به شما میده. اگر مسموم نشی، اگر فاسد نباشه، اگر چه نباشه، به اندازه مثلا 2000 3000 کالری، 5000 کالری به شما انرژی میده. درسته یا نه؟
درست.
اما غذای تبرکی چه قصه‌ای داره؟ غذای تبرکی، یه دونه برنج این غذای تبرکی گاهی یک بیماری رو شفا میده، گاهی یک مریض رو شفا میده. این دیگه در مدل مادی این یه دونه برنج شفا قرار داده، یعنی قرار نبوده که این یه دونه برنج مثلا 5 کالری داشته، قرار بوده این مقدار انرژی بده. ولی شفای سرطان خون توی این به اصطلاح چی، به صورت عادی نبوده دیگه، به خاطر تبرکی بودن، به خاطر منتسب بودن به امام رضا علیه السلام، پخته در حریم امام رضا علیه السلام، این ویژگی رو پیدا کرده، به خاطر منسوب شدنش این ویژگی رو پیدا کرده. بله، ممکنه یه غذای تبرکی شما پیدا بکنی اون سر دنیا 5000 کیلومتر با حرم امام رضا فاصله داشته باشه، به نیت حضرت شب شهادت امام رضا، روز ولادت امام رضا پخت شده باشه، در اختیار عزادار امام رضا یا کسی که در مجلس اهل بیت شرکت کرده قرار گرفته باشه، اونم تبرک داره. ولی الان این مقداری که به اصطلاح شفایی که از این یه دونه برنج حاصل میشه، که میخوام عرض بکنم آیا آقا میری خیلی عقب افتادی، از خیلی از اهل سنت عقب افتادی. اهل سنت سنندج به من میگفتن که ما این برنجی که به عنوان نظری در بعضی از محله ها و غیره پخت میشه دهه محرم و غیره، ما این غذا که میگیریم اگه مثلا برنج خورشت باشه، اون قسمت خورشتی که در واقع برنج سفید دیگه، برنج سفید نیست، خورشتی شده، اونو میخوریم، اون برنج سفیدش رو پهن میکنیم روی پارچه سفید، میذاریم در آفتاب سایه خشک بشه. وقتی خشک میشه توی یه کیسه ای میذاریم کنار، تو در یخچال و غیره، هر وقت یه بیماری داریم یه آشی درست میکنیم، یه دونه دو تا دونه از این میریزیم داخلش برای شفای بیمارمون، نه مال حرم امام رضا، یه هیئتی که یه گوشه‌ای تو سلندج دهه محرم گرفته برای سید الشهدا علیه السلام.
این سنی مذهب داره،
این سنی مذهب داره میگه، این اعتقاده. بالاتر از این بهتون بگم، چیزی که با چشم خودم دیدم، روز عاشورا دسته عزای شیعیان در شهر سنندج، جلوی دسته عزاداری که ما میرفتیم چند تا خانوم کرد سنی آمده بودن، اینها یه سری از این روسری‌های رنگی کردی، دیدید رنگ‌های خیلی متنوع داره، رنگ‌های کردی، گره زده بودن به هم، شده بود مثلا 7 متر، پهن کرده بودن، یعنی انداخته بودن جلوی پای عزادارای سید الشهدا، خدا شاهده. بعد افراد که من رد بشن به اینا اشاره میکردن، مثلا افراد بعضی پا نمیذاشتن روی این دیگه، میگفتن آقا مثلا این بالا مردم حالا به هر دلیل اینجا انداخته، مال کسیه، پامونو نذاریم روش. میمد پاشو رد کنه ازش بذاره اون طرف، اشاره میکردن، خواهش میکردن این خانم پاتونو بذارین روی این رد شه. پا میذاشت، پا گذاشتن روی من، هیئت که رفتش، من وسط دو طرف هیئت که داشتن سینه زنی میکرد، من وسط وایساده بودم، من وایسادم همینجوری، هیئت رفت، خودم چی میشه، هیئت تموم شد، دیدم اینا سریع اومدن این پارچه ها رو، روسری ها رو جمع کردن، شروع کردن گره ها رو باز کردن، هر کی روسری خودش، مثلا 10 تا روسری بود 10 نفر بودن، هر کی روسری خودش رو آروم تا کرد، یعنی پیچید به هم دیگه، گذاشت داخل یه کیسه پلاستیک، در اینو گره زد، رفتم جلو، گفتم خانم چیکار دارید میکنین، برای چیه؟
شما پرسیدین.
بله. چرا گذاشتین اونجا، چرا برداشتین، چرا توی کیسه مسافر؟ گفت ما خاک پای عزادارای سید الشهدا رو، امام حسین رو، اینا پا میذارن روی، از کف گل، گل کف کفش میچسبه به روسریای ما، ما اینو برمیداریم میبریم، این رو برای داخل سوپ آش نمیدونم بیمار استفاده میکنیم، داخل یه خورده مثلا آب حل میکنیم، کسی که خانومی که فرزنددار نمیشه به اون میدیم، این شفای ما تا سال آینده. میخوام بگم وای آقا میری، از این خانومای اهل سنت عقب افتادی، وای به حال کسی که در مکتب شیعه باشه، تو قم بزرگ شده باشه، اسم خودش رو سید اولاد پیغمبر بذاره، ولی بیاد اعتقاد اون پیرزن رو مسخره کنه، بگه خانوم شوهرت مریضه، بعد ببرش دکتر، همه از همه دکترها که مایوس میشن تازه میان حرم امام رضا، میرن کنار پنجره فولاد و اینا، این که گفتن که علیکم به دین العجائز، گفتن بر شما باد، حواستون جمع باشه، اعتقادتون اعتقاد پیرزنای قدیمی باشه، گفتن که خانم از کجا، خانم پیرزن از کجا میگی خدا هست، از چی میگی خدا هست، همین گفت من اعتقاد قلبیمه، این دارم همینجور داشت اینو میچرخوند، خلاصه پنبه رو تبدیل به رشته میکرد و فلان و اینا، خدا هست، مطمئنم خدا هست، گفت اگه یکی بگه خدا نیست چی، گفت با همین میکوبم تو سرش، هیچ دلیلی ندارد، برهانی ندارد، ولی اعتقاد دارد، آی آقا میری اعتقاد دارد، ادعا داشته باشی خودتو عالم بدونی، اندیشمند بدونی، نمیدونم اهل مطالعه بدونی، ولی اعتقاد نداشته باشی دوزار ارزش نداره، شما اعتقادتو از دست دادی که فکر میکنی بله ممکنه یه نفر 10 بارم از اون غذا بخوره اما مریضی شفا پیدا نکنه، قرار نبود که همه مریضای ما رو امام رضا شفا بده ها، 50 نفر 100 نفر پنجره فولاد میخوابن میان متوسل میشن، ولی یکیشون دوتاشون پنجتاشون، نه امام رضا علیه السلام سخته که شفا بده، نه صلاح این بیمار نیست، بنا نیست این بیمار شفا پیدا کنه، بنا باشه شفا پیدا بکنه، هر مدلی که باشه شفا پیدا میکنه، و اسم اون رفتن و تو صف وایسادن هیچی، رفتن و خواهش کردن هم اینجا که خواهش کردن نیست، شما جتون داشتی بری مهمان سرای امام رضا علیه السلام بشینی مثل آقا غذای تبرکی حضرت بخوری بیای بیرون، درسته یا نه؟ منتها الان میخوای داخل بری، 10 نفر جلوتر از شما هلش بدی بری داخل، اونجا نرده نذارن همینجوری بپرن برن داخل، خب یه نرده گذاشتن شما رد میشیم ژتونتو نشون میدی، مهر میزنه، میری داخل بر اساس اون مهر که نظم داشته باشه. که نظم بده. الان اگر این کارو یه جای دیگه کرده بودن، خارج از کشور بود، یه دین دیگه بود، همین آیه آقا میری بعد با آب و تاب تعریف میکرد. ما رفتیم در فلان دین، شما میخواستی بری داخل اون معبد، همه کارت باید میداشتن، خیلی مرتب منظم از یک مسیری عبور میکردن، مشخص بود که فلانه، چک میشد، مهر میزدن. درسته یا نه؟ چقدر از این چیزا آدم اومدن تعریف کردن، امثال مدل تریپ آقا میری اومدن تعریف کردن که آقا نمیدونی چقدر اینا منظم بودن. حالا اگه این نظم بیاد حرم امام رضا میشه آقا ذلت. به ما میگه برو وایسا تو صف، برو تو. خب چی بهت بگه؟ بگه برو از بالا نرده ها بپر تو ورزشگاه، مثلا بریم از بالای دیوار بپریم تو. خب بابا این مسیر رو گذاشتن، چند دقیقه معطل میشی، خدا شاهده 2 دقیقه شاید معطل نشی. 10 نفرم جلو تو باشن 2 دقیقه معطل نمیشی، 20 نفرم جلو تو باشن 5 دقیقه معطل نمیشی. بعد حالا برفرض معطل شدی، برفرض رفتی خواهش کردی، با خواهش گرفتی، این میشه ذلت؟ در حرم امام رضا اسمش میشه ذلت؟ آیا آقا میری زشت این حرفا، زشت اینجوری حرف زدن، احتیاط در کلام، احتیاط در حرف زدن. آیا آقا میری احتیاط در حرف زدن، خیلی راحت حرف میزنی، آیا آدم میترسه واقعا اینقدر آدم راحت صحبت بکنه، راحت از دهنش خارج میشه بله بری اینجوری کنی فلان کنی. ذلیلانه آقا ما ذلت نمیخوایم نمیدونم فلان، این ذلته؟ در حرم امام رضا علیه السلام برای تبرکی حضرت، حتی اگر تلاش بکنی، حتی اگر ژتون هم نداشته باشی، بهش میگن ذلت؟ بابا خیلی از شما جلوترن، ارمنیای تهران، اونا میان خواهش میکنن میگن یه خورده نظریه سید الشهدا رو بده، ماشین 10 تا 20 تا 30 تا تو صف وای میسته جلوی یه دونه ایسکای صلواتی، قراره یه دونه شربت سید الشهدا، این شربت این خانوم آقا تو این ماشین پول ندارن برن آب میوه بخرن از مغازه، ماشین میلیاردی سوار شده پول نداره بره آب میوه بخره، تو صف تو نوبت وایساده وقتش گرفته میشه 5 دقیقه 10 دقیقه برسه مثلا یه شربت آب لیمو بگیره. شربت آب لیمو قیمت مالیش چقده؟ 2000 تومان 5000 تومان. این میره تو سوپرمارکت برمیگرده 3 میلیون تومان خرید کرده. آب میوه مثلا 200000 تومانی میخره، بعد مثلا محتاج این لیوان آب لیموه؟ مادیش که محتاج نیست ولی معنویش محتاجه، چون دیگه این آب لیمو، این شربت آب لیمو فروشی نیست، این شربت آب لیمو فروشی نیست. بله شربت آب لیمویی که شما میخوری برای اینکه آتشت برطرف بشه فروشیه، ممکنه آب لیمویی هم داشته باشه، ممکنه تو خانه خودت هم یه ذره آب لیمو خودت شکر قاطی کنی بشه شربت آب لیمو. ولی این شربت آب لیموی ایستگاه صلواتی سید الشهدا، این نه، این فروشی نیستش، این خواهش کردنیه. بعد مثلا شما برو ببین آقا مثلا کسایی مثل پروفسور سمیعی چی میگن درباره امام رضا علیه السلام، داتا حرم امام رضا علیه السلام، یه جایی که نام امام رضا میآید دیگه اصلا نام منو نیارید. بله پروفسور سمیعی، من دیگه کفش جفت کنم به حساب نمیام، من جاروکشم دیگه به حساب نمیام. ببینید آقا چیه قصه. کسانی که این علم، وقتی اگه علم و معرفت، علم بالا بره، معرفت بالا بره، تواضع میاره. ببین چی میشه که حاضر نیستی یه دقیقه تو اون صف وایسی، کسر شأن میدونی بر خودت، میگی بدوید بریم فلان رستوران، اونجاها پول بدیم بریم بشینیم مثلا غذا بخوریم. این یعنی این که نه عزت داری، این عزت نیست. اونایی که تو عالم قراره عزیز بشن با نوکری سید الشهدا عزیز میشن، با نوکری عزیز میشن، نه این که بره خودشو جدا بکنه بگه آقا مثلا بیا خانم بگی نمیدونم فلان شوهرتم بعد دکتر پول دکترانه من بدیدم بیا برو شما رو چی بکن. ولی بدون که این مدلیا نیستش، فلانی هم مثلا 40 سال غذای امام رضا خود خودش هم پادر داره.
استاد بس با این اوصاف ایشون آقای حسن آقا میری توسل رو داره زیر سوال میبره، زیارت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو داره زیر سوال میبره. درسته؟
دیگه بله دیگه، وقتی به این راحتی به سمت حالت مسخره کردن که آقا مثلا آره فلانی هم این غذا رو خورده، خب این تو قصه تبرکه. اصلا جایگاه معصومین رو آدم متوجه بشه یه خورده، جایگاه معصومین رو. اگه قرار ما مریضمون بریم دکتر فقط خوب بشه، خب دیگه پس همون دیگه زیارت هم نریم، حرم امام رضا کاری برای ما انجام نمیده، توسل هم نکنیم چون قرار نیست امام رضا علیه السلام کاری برای ما علیه الله انجام بده. این مدل حرف زدن هی ببینید، هی عوارضشو ببینید. بی علم، بدون بی پروا صحبت کردن، راحت اظهار نظر کردن، ببینید عوارضشو، ببینید به کجا میکشه. قول میدم بسیاری از طرفدارای مذهبی آیا آقا میری، به طرفدارای غیر مذهبیش کاری ندارم، طرفدارای مذهبی آیا آقا میری باور نمیکنن آیا آقا میری همچین حرفی داره میزنه.
آفرین
اصلا قابل باور نیست براشون. یعنی آقا ما فکر نمیکردیم دیگه مثلا قضای امام رضا رو اینجوری بگه، چون تقریبا همه یه تجربه ای دارن، یه حسی نسبت به خود قضای حضرتی دارن،
کاملا
یا به قول معروف دیدن یا رفتن خودشون استفاده کردن یا مثلا گرفتن. من خدا شده من ماجرای تعریف بکنم، یه موقع ما از پرواز پیاده شدیم، دو سه سال قبل از پرواز پیاده شدم مشهد، یه اتوبوس میاد که میبره داخل به اصطلاح سالن، اتوبوس پیاده میکنه از پای پرواز تا سالن. از پرواز که پیاده شدن دو تا خادم حرم امام رضا ایام مناسبتی بود وایسته بودن پای پرواز. هر کی که پیاده میشد از پله ها میومد پایین بره سوار اتوبوس بشه یه ژتون غذا بهش میدادن، هر کی مثلا 150 تو پرواز بودش، خانوم، آقا، بچه کوچیک، پیرمرد، پیرزن، هر کی یه ژتون غذا بهش میدادن. من خیلی برام جالب بود، خب تو پرواز ما همه جور آدمی بود دیگه، مثلا خانومای مثلا کم حجاب تر بودن، نمیدونم آقایونی که مثلا تیپ مذهبی نداشتن بودن، نمیدونم مذهبی بود غیره. من برام خیلی جالب بود، سوار اتوبوس شدیم، خواستم واکنش های اینا چیه. بعد دیدم مثلا دو سه نفر که با هم اومدن دارن با هم صحبت میکنن، برنامه ریزی میکنن، خب مثلا کی بیاد با اون بریم، مثلا الان مثلا سه تا داریم، فلانی هم مشهد، به فلانی هم میاد میگیم بریم با هم دیگه نصف کنیم این غذا رو، آقا یه قیمه ای میخوام بدن دیگه، شما که وضعتون خوبه، شما که نیاز به این غذا ندارین، ولی ذوق داره که بره غذای حضرتی، بره سر سفره امام رضا ویژه بشینه. و جالبه یه خانومی داشت با یه خانوم دیگه ای صحبت میکرد که مثلا با هم بودن و اینا، به اون میگو محجبم نبودن، مثلا کم حجاب بودن، داشت به اون خانوم با ذوق و با حالت گریه میگفتش که من به آرزوم رسیدم، همیشه آرزوم این بود که یه بار دعوت بشم، مثلا فکر نمی کردم که مثلا روزی من بشه، قسمت من بشه. این رو با چند میخوای عوض کن؟ با چه قیمتی میشه خرید؟
قیمت نمیشه
بزن. الان اونجا برو مثلا به اون بگو خانوم مثلا من وضعم خوبه، مثلا 1,000,000 تومان بدین پول 10 پرس غذا، 5 پرس غذای عالی به شما میدم، این مثلا ژتون رو بده من. برو خجالت بکش. اگه میگی آقا دلم میخواد برم مثلا میشه لطف کنی به من بدی، من از حقم میگذرم میدم، ولی اگه تو بگی 10,000,000 من حاضر نیستم بهت بدم. چرا؟ بخاطر اینکه این غذا غذای تبرکیه، این که با پول جا به جا نمیشه. ممکنه ایثار بکنم بگم آقا من از این مثلا حقم استفاده نمی کنم، بیا شما برو مثلا از این غذا استفاده کن، ولی اگه حرف پول میزنی نداریم این چیزا رو، این مال حضرت. یعنی اینا رو آدم میبینه بعد مقایسه میکنه با کسی که میره رو منبر پیغمبر میشینه، تو رو جایگاه پیامبر و بیان روایت پیامبر میشینه، بعد از این حرفا میزنه. خیلی آدم حالش گرفته میشه، خیلی قصه میخوره آدم. بله. من وقتی اینو میبینم، مثلا داشتم کلیپا رو نگاه میکردم، برنامه رو نگاه میکردم، برای برنامه شد کردم، خدا شاهده خوشحال نمیشم از اینکه الان قراره یه کلیپی شب پخش بکنم از آیا آقا میری اینه، واقعا ناراحت میشم، قصه میخورم که چرا باید آیا آقا میری این کارا رو، این حرفا رو بزنه و چه ضربه‌ای داره میزنه به اعتقاد اون نوجوان 15 ساله‌ای که 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه میره مشهد و اونجا تبرکی امام رضا رو دیگه تحویل نمیگیره، دیگه اون جایگاه نیست براش. وقتی وارد حرم امام رضا میشه میگه خب حالا اومدیم اینجا، هم یه جای با صفای خوبیه، مثلا یه دوری هم اینجا زده باشیم. اون عظمتی که امام رضا علیه السلام داره چون شنید از آقای آقا میری که پیرزن میخوای شوهرت خوب بشه ببرش دکتر. ببینه که هر عاقل میدونه و هر کی اونجا اومده حتما مریضش رو، چون مذهب تشیع که منافات با این نداره، یه بار دیدید شما بالای منبر بگن مردم مثلا دکتر مراجعه نکنید، کلا برید مثلا هر امام روزا، یا من اسم او دوا و ذکر او شفا، اون دکتر رو برو، ولی شفای نهایی دست امام رضاست. شفای نهایی از جانب خدای متعال هست، به اذن خدای متعال، به ید امام رضا علیه السلام. کسی نگفته که نرو شما پزشک، ولی این که بهش میگی خانم این غذای این کارا رو نمیکنه ها، این غذای فایده نداره برای شما، این اعتقاد اینو داری به سخره میگیری، ولی تو 5 تا ژتون بهش دادی، ولی اعتقادشو گرفتی ازش و این خیانته و این ظلمه. شما اعتقادشو داری میگیری، میگی آقا این 5 ژتون رو بگی، ولی فایده نداره، برش دکتر، پول دکترا میخوای من بهت میدم.
چه ضربه میزنه استاد
به طرف؟ ضربه به اعتقاد اون طرف میزنه و ضربه به اعتقاد رفقاش که همراهش بودن، اگر اونها اعتقادشون درست بوده، مثلا آقا میری نبوده از اول، که آقا بیایم بریم نمیدونم رستوران فلان، اینجا ذلت نپذیریم.
خود چه ذلتی خدا
وکیل، محضر امام رضا ذلت، اسمشو میذاری ذلت،
بنابر خدا آدم خجالت میکشه بالا. من به ذلت تو برنامه خودم عرض میکنم، حالا خدمت استاد عزیزم هستم، تفکر وهابیته. باور کنید این همه بحثایی که تو این برنامه شده و صحبتهایی که در مورد وهابیت هم در واقع ما داشتیم در طول این مدت، حرف وهابیته دیگه. جلوی توسل رو میگیرن، جلوی زیارت رو میگیرن، قضای حضرت امام رضا و قضای نظری اهل بیت عصمت و طهارت علی مسلم رو شفا نمیدونن واقعا. وقتی پیراهن حضرت یعقوب، پیراهن حضرت یوسف به چشمان نابینای پدر رو شفا میده، چطور میتونه قضای حضرت امام رضا شفای دل بیمار ما در واقع نباشه؟ اعتقاد مردم رو زیر سوال بردن، واقعا پناه میبرم به خدای بزرگ. از خدای بزرگ میخوام که انشالله آقای سید حسن آقا میری رو به راه راست هدایت کنه. اگر استاد عزیز خیلی زیبا فرمودن که شناخت حضرت امام رضا علیه السلام نباشه، انسان به همین درد مبتلا میشه. بیایم همه ما البته خدا رو شکر میکنیم که در زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم، با جان دل اعتقاد داریم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و همیشه ی همیشه دعا میکنیم که نگاه و نظر اهل بیت از ما بر نگرده. خدا نکنه به سمتی بریم که مثل آقای آقا میری باشیم و خدایی نکرده اون تفکرات زشت و پلید و وهابیت رو در ذهن خودمون بگنجونیم و به دیگران هم در واقع تزریق کنیم. بریم میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم بعد از اون میان برنامه کلیپ بعدی آقای آقا میری رو خواهیم دید. بفرمایید.
ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه مثل یکو، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه. روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو. میدونم که راز شهادت این عشقا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا، الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی. صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه. از رسه ها چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله باغ بهشت و دور، سبحان الله از لحظه غروب، سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود. صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه.
خب سروران گرامی، از اینکه در ایام حزن و اندوه شهادت بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمیه بیننده برنامه عصر ایمان هستید بسیار متشکرم و سپاسگزارم. انشالله که هر کجا هستید در زیر سایه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشید. ادامه برنامه خدمت شما هستیم. برنامه بسیار خوبی بود تا الان که خدمتتون بودیم، بسیار جذاب بود. کلیپ اول رو از آقای سید حسن آقا میری ما شنیدیم، زیر سوال بردن اعتقادات خیلی از مردم رو و ما رو در واقع، و قضای تبرکی حضرت امام رضا علیه السلام رو زیر سوال بردن. من جدا متاسفم. اگر موافق هستیم بریم کلیپ بعدی از این آقای سید حسن آقا میری با هم ببینیم و برگردیم خدمتون باشیم. بفرمایید.
یه سری روایات هم هست، یه سری هم خودمون تولید کردیم الحمدلله در طول تاریخ، دست به کار بودن دیگه آقایون دیگه. فکر نکنید الان حدیث تولید میشه. قدیم هم همین حرفا رو میزدن و تو کتابا مینوشتن، تموم شد دیگه. الان طرف میگه من خواب دیدم، نمیدونم چی. خواب چیه؟ تو خواب دیدی؟ آره خواب دیده. بهشم میگن آیت الله نمیدونم چی، میگه من یه خواب دیدم. ما که دیگه تجربه داریم دیگه، تو این 40 سال انقدر خواب دیدن. اون خواب میدید امام زمان گفته نمیدونم چی، اون میگفت من خواب دیدم شهدا گفتن نمیدونم فلان، میگفتن ها قدیم خواباشونو مینوشتنم. بعد خیلی از این چیزایی که به اسم حدیث الان فکر میکنید آیه مسلم قرآنه، همین حرفایی که آدم گندهی حرف بی ربطی زده. خیلی از این چیزایی که به اسم حدیث الان فکر میکنید آیه مسلم قرآنه، همین حرفایی که آدم گندهی حرف بی ربطی زده.
خب بیننده عزیز، این هم کلیپ دیگه از آقای حسن آقا میری که در مورد تولید کردن روایات و احادیث بوده که ما در واقع جعل کردیم. صحبتایی که در همه برنامه ها شده و خیلی جاهای معتبر در مورد احادیث اهل بیت بحث شده، با سند بحث شده. حالا من نمیدونم ایشون از کجا میگن که در واقع ما حدیث یا روایات اهل بیت تولید کردیم، خدا میدونه. حالا خودشون خواب دیدن و بحثایی که خودشون رو منبرها در گذشته داشتن بحثش شده است. استاد بفرمایید.
بله ببینید آقای آمیری، این کلیگویی در رابطه با روایات و اینها که آقا یه سری مطالب الان خواب میبینن و افراد خواب دیدن و اینها، که بله خب خواب یه جریانیه که آسیب‌های جدی خودش هم داره. ما دینمون رو قرار نیست از خواب و رویا و نمیدونم اینها بگیریم. البته خواب هم اقسامی داره دیگه، از قاس و احلام داره، خواب رویای صادقه داریم. یعنی اگه اون مطلبی که در رابطه با حضرت ابراهیم هم در قرآن آمده که امر شد مبنی بر ذبح جناب اسماعیل، اونم چیه؟ اونم خواب دیگه، که نعرف المنام، من در رؤیا دیدم این رو، در خواب دیدم این رو. بنابراین هر خوابی رو نمیشه مسخره کرد و کنار گذاشت و نمیدونم اینها. ولی خوابم اگه بخواد حجت باشه خیلی شرایط سختی داره. ما خواب رو حجت نمیدونیم برای دیگران، یه نفر خواب تعریف بکنه بخواد دیگر برای دیگران یه فرد معمولی. اما اینکه این خوابها به این راحتی که ایشون میگه نوشته میشه، تبدیل میشه به روایت و گذشته همینجوری خواب دیدن، یه تبدیل کن به روایت و تبدیل شده به روایاتی که ما الان اون روایات رو به اصطلاح مثل آیه قرآن قطعی میدونیم، این خبر نیست. اون روایاتی که سلسله سند دارد تا به امام معصوم هم مورد بررسی قرار میگیره. اگه یه راوی ضعف درش وجود داشته باشه، یه راوی اشکال درش وجود داشته باشه، مشکلی داشته باشه، همون هم مورد بررسی و قرار میگیره، نقد قرار میگیره، حتی کنار گذاشته میشه. به این راحتی نیستش که همون روایات رو هم حتی مثلا هر راوی رو قبول بکنیم، چه برسه به این که بخواد خواب باشه. حتی وقتی که خواب میشود، خواب مثلا علامه هلی، بازم مورد استناد شرعی قرار نمیگیره، مورد استناد فقهی قرار نمیگیره، چه برسه به این که اون یه مرحله تبدیل بشود به روایت، بعد اون روایت بشود روایت قطعی، مورد پذیرش شما قرار بگیره. بعد شما میرو بالای منبر، آدم ها نشستن بهشون میگه آقا بسیاری از روایات که الان شما فکر میکنید اینها مثل آیه قرآن قطعی و فلان و بهمان، همین هم همین خوابه، خوابه یه بزرگی که اشتباه هم فکر میکرده، خوابه یه بزرگی که غلط متوجه میشده، یه خواب نامربوطی دیده، همون خواب کرده روایت و الان شما فکر میکنید اون روایت. سوال میکنم از شما سیرتی، شما به من یه جواب پای یمشیمه بین نشسته باشی، بعد دیگه به روایت اصول کافی، به روایت تهذیب، من لا یعذر الفقیه، استبصار فلان، دیگه اعتماد میکنی یا اعتماد میکنی؟
دیدم اصلا کلا عوض میشه، حال آدم عوض میشه دیگه وقتی کسی به همین راحتی این کار بکنه.
یعنی مدل صحبت کردن مدلی هستش که تردید ایجاد میکنه که آقا خب الان فلان روایت هم که فلانی بالا منبر گفت، فلان مطلبی هم که ازش کرد، نکنه این احکامی هم که گفتن خواب دیدن گفتن آقا مثلا نماز واجبه، خواب دیدن گفتن نمیدونم روزه اینطوری، خواب دیدن گفتن نمیدونم فلانه. خواب دیگه خواب باشه که دیگه حجیت نداره که. یعنی این همه دقتی که ما علم رجال درست شده، علم درایه درست شده، کتاب ها نوشته شده، بررسی ها انجام میگیره، به همین راحتی اینقدر علکیه که مثلا همینجوری بردارن آقا مثلا خواب آقای فلانی، خب این تبدیل میکنیمش به روایت از علیاذ بالله مثلا امام زین العابدین. یعنی چی؟ اینقدر غیر دقیق صحبت کردن، اینقدر نامربوط به قول معروف صحبت کردن که شما بگید خواب بسیاری از روایاتی که امروز ما اون رو مانند آیه قرآن میدانیم، خواب یه آدم خواب نامربوط یه آدم بزرگی بوده که ما فکر میکردیم بزرگه، اونم بزرگ نبوده دیگه. حالا ادامه اینم خیلی حرفا زده بود دیگه، اصلا من نیوردم دیگه، روم نشد دیگه. آره بزرگانی که الکی فلان کردن، نمیدونم خوابایی نمیدونم فلان دیدن، نسبت به روایت تردید زیرابشو زدیم، نسبت به نمیدونم علما بزرگان نمیدونم فلان، همه اینو تردید. بعد همه علمای شیعه هم همین جوریه دیگه، همین جوریه، روایت یه خوابیو کردن روایت و یه روایت رو تبدیل به خواب و همین جوری اومدن هی گفتن. و چی باقی میمونه؟ شما یه روایت مشکل داره، اون روایت رو بیا نقدش کن. یه خواب نامربوطی کسی بالا میبرن که ما هم معترضیم به خواب نامربوط، ما هم معترضیم که آقا خواب علکی، ولی اینکه این خوابه تبدیل به روایت شده است، این خیلی اثباتش سخته. گذشته هی خواب دیدن، خواباشون رو برداشتن، میگه خواباشون رو میشستن مینوشتن و تبدیل به کتابش هم میکردن و تبدیل به روایتش هم میکردن. نه دیگه روایت، نه دیگه، بله کتابی داریم آقا، مثلا تشرفات داریم که تشرفات دیگه حضوری خواب هم نیست، حتی خواب ممکنه روایت فلانی خواب، ولی همینو مینویسه که فلان آقا نقل میکند که فلان شخص در عالم رویا چنین چیزی دید. این اولا معلوم که خوابه، 500 سال هم گذشته، 700 سال هم گذشته، بازم خوابه، خواب روایت نشده، تبدیل به روایت نشده. خب حالا این خواب درسته یا غلطه؟ بررسی میشه.
بررسی هم شده.
بله دیگه، خود این خواب چجوری بررسی کنیم؟ خواب یک سندش
که واقعا فلانی چنین خوابی دیده یا نه، دو اینکه این خواب مطابقه با متون دینی ما هست یا نه. یه نفر خواب دید آقا من مثلا مشروبات الکلی استفاده کردم ولی به جاش به من یه دونه مثلا باغ در بهشت داده شد، معلومه این خواب اشکال داره، معلومه که این خواب خواب باطلیه. یعنی خواب باید با محک روایات معصومین علیهم السلام، آیات قرآن سنجیده بشه. اگه بخوایم ازش برداشت بکنیم، اونم باز خواب نهایتاً در حد یه امر اخلاقی، یه امر معنوی مثلا غالبا چون خواب. آیا با خواب مثلا مدل نماز، مدل روزه، مدل نمیدونم فلان استنباط شده ازش ماخذ حکم شرعی قرار میگیره؟ نه. خب چجوری مرکز ماخذ حکم شرعی قرار میگیره؟ یعنی شما یه خورده‌ای مطالعه، من نمیتونم باور کنم همه اینا صرفا یه اشتباهه، صرفا از روی ندونستنه. دیگه واقعا سخت میشه برای آدم. یه اشتباه میکنه، دو اشتباه میکنه، آقا میری اگه اینا واقعا اشتباهه، فهم کنی اشتباه، اولا بیا بگو به مردم من اشتباه کردم. ذلیل نمیشی، نترس. همونطوری که قضای امام رضا علیه السلام وای میستادی میگرفتی ذلیل نمیشدی، عزیز میشدی، عزت خدا بهت میداد. اینم اگر شما اشتباه کردی بیا بگی آقا من اینجا رو اشتباه کردم، چه اشکالی داره؟ من تو این موضوع اشتباه گفتم مردم به شما، این نیست اینه، چه اشکالی داره؟ بازم ذلیل نمیشی، بازم عزیز میشی. کسی اشتباهی که کرده بپذیره اشتباه کردم، اتفاقا معلوم میشه که شما تقوا داری. آقا حاضر نیستی مردم به اشتباه برن، آقا من تو فلان موضوع اشتباه کردم، بیا بگو اشتباه کردم. ولی اینکه هی پافشاری، هی جلوتر میریم، هی خرابتر میشه، هی حرفای دیگه زده میشه، هی حرفای نامربوط و خلاف دین داریم زیادتر گفته میشه. آقا شما با بین دو تا رفیقات با هم گپ میزنید، من به من ربطی نداره که من بخوام بیام اینجا نقد بکنم، خود با هم گپ میزنید. شما وقتی میشینی بالای منبر پیامبر، 50 نفر، 70 نفر، 100 نفر، 200 نفر به عنوان مستمع میان گوش میدن، تو رو به عنوان عالم دین دارن تلقی میکنن، من با این مشکل دارم. من اینو اشتباه میدونم، چون میدونم شما داری با دین اونو بازی میکنی. ولی شما این 100 نفر نشسته باشن مجلس عروسی هم باشه، شما برو بشین براشون جوک تعریف کن، باهاشون بگو بخند بکن، اشکالی نداره، به من ربطی نداره اصلا. ولی شما وقتی میایید در جمع اینا به عنوان کسی که داری حرف دین رو میزنی، میگی اسلام این گونه است، دین پیامبر این گونه است، دین اهل بیت این گونه است، من با این مشکل دارم و ناچارم بیام این رو و باید بیام این رو نقد بکنم از شما، این رو بگم. ولی حالا اگه شما الان با رفیقات نشسته باشی گپ بزنی، به من چه ربطی داره چی میگید اونجا، چیکار میکنی، چه حرفی میزنی؟ ولی شما داری به اسم دین این حرفا رو تموم میکنی و اینا دونه دونش داره همینجوری آسیب درست میکنه، دونه دونش همینجوری داره تخریب میکنه اعتقادات یه جوان رو. تو یه صفحه بارگذاری میشه ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر ممکنه ببینن، این داره آسیب وارد میکنه. خب لزوما من باید بیام وایسم بگم؟ شما اثبات باید بکنی که کجا خوابها تبدیل به روایت شد و شد یه روایتی که مثل آیه قرآن ما واجب میدونیم بر خودمون بپذیریم. و این باید تعدادش خیلی زیاد باشه که شما میای توی برنامه این چنینی میگی. نه نه، یه مورد دو مورد، یه مورد دو موردش هم زیاده، ولی نه یه مورد دو مورد، باید ده ها و صد ها مورد باشه دیگه. ما این همه حکم شرعی داریم، این همه روایت داریم، این همه مطلب داریم. کجاش خواب بزرگانی بوده که یه خوابی دیدن همینجوری اون خواب رو نوشتن به اسم روایت جا زدن تموم شده؟ اینطور آدم اتهام زدن به منابع شیعه، به روایات شیعه، به احادیث شیعه، بعد دیگه چیزی باقی میمونه از منابع شیعه، از اعتقادات شیعه، از روایات شیعه اینطوری صحبت کردن؟ خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من مجری بی سواد این رو خدمت شما عرض بکنم. با نگاه کلی وقتی به دین خودم و به مذهب خودم نگاه میدازم، وقتی بحثی، وقتی حدیثی از روایت از اهل بیت به ما رسیده، مطمئنم که متخصصینی بودن که نسبت به این حدیث، به قول بعضی از دوستان میگن که حرفی که قرار هست گفته بشه روی منبر، میان در واقع چکشکاری میکنن، این بحث رو باز میکنن، نگاه میندازن، تحقیق میکنن که این چه حرفی از کجا در واقع سرچشمه گرفته و سندش در واقع چیه. من خیالم از این راحته که اهل بیت عصمت و طهارت علی مسلم کلام ها کلام بزرگواران به گوش ما رسیده و به ما رسیده، اون هم نسبت به متخصصین دین، کسانی که واقعا متوجه این فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت علی مسلم کامل شدن و به ما رسیده. حالا آقای سید حسن آقا میری میاد پای منبر میشینه و چه حرف حدیثای درست میکنه و اینکه میگه آقا ما تولید کننده ی روایت ها و احادیث هستیم بر مبنای خواب. والا خیلی جالب هست. استاد عزیز زیبا فرمودن حالا خوابهایی در گذشته اونها هم بوده، صحبتهایی رو کردن، کامل شسته شده، کامل اومدن برای مردم بیان کردن و کامل دیده شده است. ولی این حرفی که آقای آقا میری داره و در واقع میزنه یک مقدار جای این داره که ما فکر بکنیم و بیاندیشیم. کلیپ بعدی از آقای آقا میری رو ببینیم و برگردیم ببینیم که چه بحثی رو میخواییم در واقع آغاز کنیم. بفرمایید.
نما با استول اتم به من مکارم الاخلاق، من که گفتم برای چی اومدم، من فقط اومدم دنبال اخلاق، اونم نه اخلاق معمولی، مکارم اخلاق اوجش. این قراردادایی هم که دارید اگه جایش حرفی دارم اونجاییشه که ظالمانه است، میگم این ظلمو نکن، اونم توصیه است. خود قرآن به پیامبر میگه لسته علیهم به مسیطر، سیطره‌ای بر مردم نداری یا اجبار کننده بر مردم نیستی یا؟ من اگه میخواستم همه مؤمن بشم خودم بلد بودم همه مؤمن خلق کنم، خودشون باید بیان، خودشون باید با پای خودشون باید بیان، اصلا قرار نیست اجباری در کار باشه. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ کسی که میخواد قانون بذاره، مثلا قانون اختیاری، قانون ضمانت اجرایی میخواد، میگه اصلا من نمیدم قانون بذارم که دنبال ضمانت اجراییش میگردی. من توصیه اخلاقی دارم و اون پذیرشش با خودته و تا خودت از درون نپذیری اصلا فایده نداره، اصلا بهش نمیگن امر اخلاقی. امر اخلاقی اختیار تو ذاتشه، یک انتخاب مختار، بعد نه اختیاری که اختیار ظاهری. اصلا
خب بیننده ای عزیز این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، بریم خدمت استاد عزیز جناب آقای عباسی ببینیم که نسبت به این کلیپ چه صحبت میکنه. استاد در خدمتتون هستم.
بله ببینید این کلیپ ایشون هم شاید بتونیم بگیم به راحتی که سراسر خلط خلاصه مطالب و معارف و اینها بود که ایشون گفتن که چون پیامبر گفتن انما بوئست لاتمم مکارم الاخلاق، پس اصلا قانون نیستش که، اخلاق که قانون بردار نیستش که، توصیه است. خدا به پیامبرش گفته که آقا تو ما به اصطلاح ما انت به مسیطر، تو فقط قراره که انذار کنی و مباحث اخلاقی بگی و اینا، لذا قوانینی دین اسلام نداره. چون اصلا اگه قوانین باشه دیگه بیمعنی میشه، بیمزه میشه خلاصه دین و اون اخلاق. دیگه وقتی بگن آقا تو بعد از چراغ قرمز رد بشی که دیگه این که دیگه اخلاق نیست دیگه، این قانونه. میگه رد شدی جریمت میکنم، قانونه. بعد ایشون با نمیدونم با چه روی میاد میگه که کلن پیامبر دینش قانون نداره، همش اخلاقه. اصلا پیامبر نیومده که مثلا بگه بایدها و نبایدها، چون میدونید چرا؟ چون ایشون میخواد معادو بزنه، یعنی میخواد بگه معادی نیست، دینم باید اخلاقی باشه دیگه. چون اگه شریعت باشه بگه آقا اگر این کارو نکردی جهنمی میشی، اگه این کارو کردی بهشتی میشی، این دیگه قانون میشه. چون میخواد بگه اون قیامت نباید باشه، معاد نباید باشه، بهشت و جهنم بر اساس اعمال نباشه، همه بهشت میرن، میشه اخلاق. اخلاق هم که تو باید بالاخره یه خوبیای پیدا بکنی. من تازه میگه نه اخلاق معمولی، مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق. آقا من الان توضیح بیشتر نمیدم، یه دونه آیه میخونم تمام، فرصت بود باز من توضیح میدم که حالا فهمیدید که بینندگانی هم پشت خط هستن. آیه 7 سوره 8 تأکید و اصرار در این آیه که میفرماید دیگه، آیه رو تقریبا اصل آیه رو همه شنیدن، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پیامبر هر کاری که گفت انجام بدید، هر کاری هم که شما رو نهی کرد رها کنید، انجام ندید. ما آتاکم الرسول فخذوه، اگه دوستان تصویر آیه رو نشون بدن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب این چیه؟ این قانون نیست، داره دستور میده. شما میگه آقا پیامبر اصلا قرار نبوده قانون بیاره، فقط اومده بود که توصیه های اخلاقی مثلا فلان باشه. اگه قرار بوده فقط توصیه های اخلاقی، دیگه این همه جنگ و دعوا و نزاع و پیغمبر رو از مکه بیرون کنن و فشار بیارن و اینا دیگه چیه؟ این پیامبر آمده بود یه گوشه بشینه بگه که آقای فلانی، آقای ابولهب، حسود نباش، فلانی مثلا بخیل نباش، و استول اتم و مکارم الاخلاق. بعد این همه درگیری و جنگ و این اتفاق افتاد، بعد آیه قرآن میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیامبر به شما گفت فخذوه، بگیرید او رو، یعنی عمل کنید به او، اطاعت بکنید. آیه 7 سوره 8 یا آیه به اصطلاح 64 سوره نساء، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا اینکه قرار بر این بود که مردم از او اطاعت بکنن. اطاعت آقای آقا میره قانونه، اطاعت اخلاق نیست، اطاعت قانونه. بله پیامبر برای مکارم اخلاق، مطابق مکارم اخلاق، راه به سوی مکارم اخلاق چیه؟ قانونهایی که پیامبر وضع میکنه، قانونهایی که پیامبر بیان میکنه، این میشه مسیر به سمت مکارم اخلاق. حالا نکات دیگه داره که جزئیات رو باز من اگه فرصت شد عرض میکنم.
زنده باشید استاد عزیز. بیننده عزیز ما با ما در تماسن، اگه اجازه بفرمایید. گرم جناب آقای محمد حسین عزیز از اصفهان پشت خط هستن، سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت استاد محترم و مجید توانم. خواستم بگم این آقای آمیری دلزاره من با چه کسانی بهش پول دادن که این مثل محمد ابن عبدالوهاب که مؤسس فرقه وهابیت بود این حرف رو بزنه، یا نه تحت تاثیر یه ایدئولوژی قرار گرفته که داره این حرف رو میزنه، و الا غیر ممکن ایدئولوژی غیر از ایدئولوژی اسلام. و میخواستم بگم که این برداشت حرف جدید زدن از آیات روایات غیر از اینیه که بیایم قواعد دینی رو تغییرش بدیم.
بخصم
یه نکته دیگه هم خواستم بگم، این که این آقای آقا میریم گفتن که این آیات مثلا روایات همش اکثرا جعلیه. خب علم رجال که بلد نیستید، اما من خب مطالعاتی که داشتم مثلا یعنی که تو نقض الحدیث باید ببینید مطابقه با قرآن و عقل و روایات دیگه و تاریخ قطعی و علم قطعی باشه، خب میشه با این فهمید که چه روایت صحیحه چه روایت ضعیفه. احسان نه این روایات دست کم بوش بذاریم تضعیفش
کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم آقای محمد حسین عزیز. استاد اجازه بفرمایید تلفن بعدی هم بشنویم. صدای گرم جناب آقای محمدی عزیز از اصفهان، سلام میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
یاد من با سلام استاد عزیز. شب شما بخیر.
شب شما بخیر، سلامت
باشید. ببخشید من اول یه لحظه به ذهنم رسید که این شخص از لحاظ اعراب محلی نداره که اینقدر استاد پرداختن. بعد که چیزی پارا دیدم به نظرم رسید که این حرفش اصلا با قرآن سازگاری نداره، چون توی سوره مائده آیه 3 این به اصطلاح گوشت هایی را که نام خدا برش ذکر نشده اجازه خوردن ندارند. یعنی حتی ممکنه به شکل شرعی ذبح شده باشه، اما اسم خدا چون برش نیامده قابل خوردن نیست. پس بنابراین غذای متبرک که نام خود، نام پیامبر، نام ائمه و اولیا برش خونده شده، خب این فوق تبرکه. پس بنابراین حرف این آقا اصلا واقعا مخالف دینه. این یکی. و دیگری که ما وقتی میریم زیارت از اصفهان مثلا سوار ماشین میشیم، کمربند رو که میبندیم، اصلا با اینکه توی اصفهان شروع کردیم اما حس میکنیم این خیابونی که داریم میریم اصلا خیابون امام رضاست. این مطلب فوق علمیه. با مغزهای معیوبی مثل این شخص اصلا قابل توضیح و تفسیر نیست. یک مسیحی خیلی راحت این رو حس میکنه، اینه که میاد با التماس برنز میخواد از روزه. و شب شما بخیر انشاءالله، که سالم باشین، خداوند شما رو حفظ کنه.
سلامت باشید، شب شما هم بخیر. جناب آقای محمد عزیز از گناباد استان خراسان، شبتون بخیر.
سلام خدمت استادان عزیز. این آقای سید اون منظور اصلشو ایشون خیلی بد بیان نکردن که بگیم وهابی و غیره و بگیم بگی فتوای مرتدین ایشون رو پرده صادر بکن. این برداشت منه، شاید هم اشتباه. این دوست عزیز مطالبی که دارن میگن، اولا باید با ایشون مناظره کرد ببینیم اصل مطلب چیه، چون فرض یک صحبتی میکنه منظورش اون منظور خودش داره، ما نمیفهمیم، اون باید باز بشه که آقا مطالبش از روی قرآن سنت اهل بیت مدارک و دلایل و شواهدشون میارن، ایشون باید مناظره بشه با ایشون، فتوا این که ایشون وهابی هستن و فلان فکر نکنم منصفانه باشه، چون خودش نیست اینجا.
بزرگوار من یه سوال بکنم از شما، ایشون
ندارم. من عقیده ایشون رو ندارم، من عقیده خاص خودم رو دارم، با منطق، با عقل، با شاید امروز یک مطلبی باشه که آقا جناب آقا عباسی بهتر من روشن کنم، انادردی ندارم، فوراً حرف ایشون رو قبول میکنم. و یکی هم از مسائلی که ایشون خیلی به حساب من درک کردم، ما باید روایات با احادیثی که داریم مثل به حساب صحیح، اهل سنت هم همین حرفو میگن، بیشتر وقتا همین ایراد میگیرن، میگن شما یک کتابی باید از روایات صحیحتون در یک جلد یا ده جلد جمع بکنید. شاید منظور ایشون این بوده، شاید منظورشون به بعضی از زیارتگاه‌هایی بوده که مثلا بی اسم و اینا هستن، کسایی خواب دیدن درست کردن، منظورشون این باشه.
آقا محمد ببخشید من یه سوال بپرسم از شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید اینی که شما میگید که ما باید ببینیم منظورشو باز کنیم ببینیم دقیقاً حرفشون، شاید منظورشون یه چیز دیگه بوده. ببینید خب ما که در واقع هر کی هر حرفی میزنه که دسترسی نداریم که بگیم که خب حالا شما بیا دوباره برای ما توضیح بده، دوباره برای ما روشن کن. نسبت به مناظره خب ما که دعوت کردیم نیومده ایشون، اما الان شما باشی این جمله ایشون که بگی آقا ما این ژتونای غذای حرم امام رضا رو میدیم به این خانم، بعد بگیم آقا ما ذلت نمیخوایم، ما نمیخوایم با ذلت غذا بگیریم، بریم رستوران غذا بخوریم. شما از این کلمه با ذلت ما نمیخوایم غذا بخوریم ولو تو حرم امام رضا باشه، غذای امام رضا با ذلت نمیخوایم بخوریم، این یعنی چی؟ اینو میشه شما بر من برداشتتون از این کلمه بگیم؟
این مطلبشون از اینجایی که ما هیچ کنم اهل فن و بیان نیستیم، ایشون هم خیلی اهل فن و بیان و اینا، آدم باید وقتا اشتباه میخواد حرفی رو بزنه، اشتباه تحت تاثیر اطرافیان قرار میگیره، یک مطلب رو میخواد زیبا بگه برعکس گفته شده. مثلا ذلت خیلی کلمه ناجوریه برای مثلا رضای حضرت رضا. این من بهترین راه اینه که امثال ایشون بیان مناظره بکنن و اون مطالب رو به مطلب بگن.
بله ببینید بعد دوباره ادامه یه جمله دیگه میگه. ببینید یکیش آدم میگه آقا این اشتباه کردش، ولی فکر رو ببینین، میگه خانم من این ژتون رو میدم به شما، ولی شوهرت اگه میخوای خوب بشه ببرش دکتر، اگه قرار بود با غذای اینجا کسی خوب بشه، تولیت اینجا 40 سال داره غذای اینجا رو میخوره، حالا اینکه تیکه میندازه کنایه میکنه چی میگه حالا کاری نداریم، 40 سال داره غذای اینجا رو میخوره، غذای امام رضا رو میخوره، پاشم خوب نشده. خب یعنی شما واقعا خودتون باشید با این جملات برداشتتون نفی شفا از غذای حرم امام رضا علیه السلام نیستش. ولی ما میگیم مناظره، ما هم کسیو، من خودم به شخصه نمیگم آقا ایشون مثلا وهابی نمیدونم مرتد نمیدونم فلان، من میگم آقا حرفای ایشون اشتباهه، نه برای ایشون میخوام حکم صادر کنم، نه میخوام ایشون رو نمیدونم دادگاهی بکنم، من میگم حرفای ایشون اشتباهه. کسی اگه فکر میکنه تا حالا ایشون داره حرف دین مبین اسلام مذهب تشیع رو میزنه، نه اینطور نیست، حالا به سبق لسان افتاده، دورشو کسی گرفته به اشتباه افتاده، نمیدونم باور دیگری پیدا کرده، مروج مکتب دیگری شده، اینا رو ما نمیدونیم. باطن قصه اونی که ما الان باش کار داریم جملاتیه که ایشون داره به کار میبره و این جملات کنار هم، یعنی تو همین یه تیکه که ایشون ماجرایی که نقل کرد، شما کلمه ذلت رو پذیرفتید که خیلی کلمه زشتیه، منطقه باز دوباره ادامهش میگه خانوم شوهرت اینجوری خوب نمیشه ببرش دکتر، اگه میخوای پول دکترت هم من میدم. اگه قرار بود کسی خوب بشه فلانی خوب میشد، 40 سالم پادرد داره، 40 سالم هست داره غذا اینجا میخوره ولی خوب نشده. خب این یعنی سست کردن اعتقاد دیگه، یعنی که آقا ارزشی نداره این قصه.
جناب آقای عباسی شما، من طرفدار مثلا شما هستم، اینقدر باید اعتقاد من قوی باشه که بین صدف و خذف بتونم چشم صدف رو محکم نگه دارم، خذف رو نتونم، نه ایشون اعتقادات رو نمیتونن شور بکنن مگه که اون اعتقاد واقعا پاش یه خوردی سوس باشه. من اعتقاد دارم به قضای امام رضا با حرفای آقای نیری و امثال آقای نیری شور نمیشه، مگر این که خیلی سند موثقی یک نفر بیاره و اونم منطقی و خیلی هم قرآنی باشه، حدیثی باشه از رسول خدا، که بعد شاید بغلش یک رخنه بیفته. حرفی مطلب آخر من اینه آقای چیشون بهترین را آقای عباسی که ایشون رو به مناظره دعوت کنید و این منظور این آقا رو، چون شاید اینا فن بیان ما نداریم، ما حرف میزنیم رکرات برداشت ده نو برداشت میشه، بله درست بعد صحبت کردن درباره غذا صحبت غذا گفتن و به حساب فلان خودت رو آبروت نبر نمیدونم فلان میشی برو غذا بخور برو فلان بخور. ایشون ما هم که اکثریت وقتی دوربرمون 10 نفر 20 نفر 50 نفر میگیره از اون حالت طبیعی خارج میشیم، احتمال این مسائل هم هست. من بهترین راه رو مناظره میبینم آقا جناب آقا عباسی با ایشون. دست شما کم نشه،
حالا خیرتون بده، سلام
علیکم.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد عزیز از گناوات، جناب آقای فتحی عزیز از کرج هم پشت خط هستن، سلام میکنم، شبتون بخیر آقای فتحی.
عرض سلام دارم خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان فهیمتون.
علیکم السلام.
مگه میشه آقای عباسی برنامه داشته باشه و من نبینم و از دست بدم؟ آقای عباسی حرفای ایشون کاملا واضح و مشخص، اصلا نیازی به برداشت نداره. خب یه تفکر ساده نشون میده که ایشون حرفاشو هدفمند بیان میکنه، ایشون با یه هدف مشخص داره این حرفا رو میزنه. آقا اونایی که ایشون خلل لباس کردن، آقا این داره انتقام میگیره. یک. دو، این سیستم اون مسیحیت که آقا همه مهربون باشید اگه زدن تو گوشتون اون، و اگر حضرت رسول میخواست اینا رو بگه خب چرا جنگ کرده؟ خود قضاواتی که حضرت رسول انجام داده نشون میده ایشون فقط برای اینکه اخلاق بیاره نیومده، ایشون هدفش خیلی بزرگتر بوده. خب شما به عنوان یه کارشناس و به عنوان یه مجری بزرگ نمیتونید بگید، ولی من به عنوان یه به اصطلاح بیننده کوچیک میتونم بگم که ایشون رسما منافقه. من نظرمو میگم و میدونم یه روز رو در روی خدا باید بیستم و جواب این حرفامو بدم.
بله.
خب شما نتونستی بگید رسما این حرفو، ولی من میگم چون شما به عنوان یه شبکه بزرگ هستی، خب گفتن این جمله تبعاتی داره براتون ولی برای من نداره. خب شما خودتون میدونید من حاضرم ایشون رو به مباحثه دعوت کنم، ایشون حاضر نیست. ایشون یه جاهایی حرف میزنه که اصلا واقعا فقط اون عده‌ای که دوست دارن خب مخالف اسلام حرف بشنون میرن، نه کسایی که میخوان چیزی یاد بگیرن. من زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط به تمام بینندگان میگم که ایشون هدفمند داره حرف میزنه، مراقب باشید. یه روزی به حوله اومد همینجوری عمل کرد و خدا رحمت کنه امیر کبیرها رو و خدا رحمت کنه شما و پدر مادرتون. شب بخیر.
سلامت باشید آقای فتحی عزیز، شبتون بخیر. خیلی متشکرم استاد عزیز از صحبت‌های آقای محمد حسین از اصفهان در مورد وهابیت و تحت تأثیر قرار گرفتنش رو صحبت کرده بودن.
بله ایشون اشاره کردن که خب این حرف ها میره به این سمت که تفکرات وهابیت رو بخواد کسی بپذیره. خدا نکنه که حالا اینطور باشه، و باز هم بگیم که خدا نکنه اینطور باشه، انشالله که بر اساس اشتباه و بر اساس حالا منیت و حالا تفکر حالا خودمحوری و نمیدونم اینها دارن چی میکنن، ولی به هر حال این مدلی رفتن به سمت نفی شفا و نفی تبرک و نفی اصلا اون جایگاهی که مربوط به معصومین علیه السلام هستش، خب این رفتن به سمت تفکرات وهابیت و خدای نکرده پذیرفتن اون دیدگاه ها هستش.
آقای محمد عزیز از اصفهان هم گفتن که حرفاش با قرآن سازگاری نداره، در مورد این قضیه صحبت کردن.
بله خب در قرآن شما مشاره کردید ماجرای حضرت یوسف رو و پدرشون که لباس خودشون رو برای تبرک فرستادن، از مسیر دور فرستادن. خب اونجا هم اگر اینطور باشه باید میگفتن بهشون بگیم که به پدر حضرت یوسف بگیم خب شما برین، به یعقوب بگیم که شما باید برید چشم پزشکی، باید برید یه پزشکی پیدا بکنیم مثلا چشمای شما نابینا شده درست بشه، در حالی که اصلا مسئله خیلی متفاوت هست. یعنی مسئله شفا و تبرک به آثار صالحین که اونجا لباسی است که جناب یوسف از راه دور برای پدر فرستاده و خیلی از به اصطلاح آیات دیگه که قرآن کریم ایشون اشاره کردن به آیه‌ای که نفی میکنه ماجرای عرضم خدمتون خوردن از غذایی که نام خدا بر اون برده نشده. پس معلوم میشه که غذایی که نام خدا بر اون برده میشود، آیه 118 سوره انعام، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، که ارزش و جایگاه برده شدن نام خدا که حالا در ذبح شرعی حیوانات نام خدا بردن شرط و الا همه اون مراحل رو انجام بدی نام خدا رو نبری، اون حیوان تبدیل به میته میشه، تبدیل به حرام گوشت میشه، یعنی شما اون گوشت رو نمیتونی شما دیگه استفاده بکنی و فقط این با یه نام خدای متعال این اتفاق میفته. و اون غذا تفاوتش با غذای 100 متر اون طرف در رستوران که داره اون غذا رو شبیه اون غذا رو میفروشه در این هست که این غذا منتسب به امام رضا علیه السلام هست و افرادی که نذر کردن و در اختیار حرم قرار دادن این گوشت رو، این برنج رو و غیره رو، و در واقع نام اهل بیت علیهم السلام و نام خدای متعال به صورت ویژه بر این غذا برده شده.
بله. آقای محمد عزیز گنابات هم گفتن که شما برچسب وهابیت رو زد. من تو برنامه عرض کردم گفتم که تفکر وهابیت همین هست و غیر از این هم نیست دیگه استاد، کسی که بیاد همچین حرفی رو بزنه راه وهابیت را وهابیت هم دقیقاً همین حرف رو داره در واقع میزنه. اگر احیانا استاد عزیز تو برنامه فرمودن اگر احیانا آقای آقا میری بره با دو نفر دوستان خودشون با هم دیگه صحبت بکنه، اصلا حرف حدیثی هم نیست، ما کاری بهشون نداریم. وقتی طرف این پای منبر امام حسین میشینه همچین حرفی رو میزنه و اعتقاد من شما رو زیر سوال میبره، خدا داره یک همچین برنامه تولید بشه، استاد از در این برنامه دعوت بشه و ما هم نظر خودمون و شما هم در واقع نظر خودتون رو بدید. و میفرمودن آقای محمد که ایشون ممکن اصلا نظرشون همچین چیزی نباشه، یعنی در واقع اصلا فکرشون چیز دیگه باشه، اصلا منظورشون چیز دیگه باشه. من به نظر من استاد منظورشون خیلی واضح بیان کردن آقای آقا.
یعنی چند تا کلام کنار هم دیگه قرار گرفت، قرینه های مختلف. یعنی اگه یه کلمه مثلا ذلت و ذلیل بودن مثلا چیز شده باشه و میگفت که مثلا ممکن اینو اشتباه کردن، بعد دوباره میگه آقا مثلا سرخم نکنی جلو کسی، جلو هیچ کس سرخم نکن، خدا رزاق. اصلا این قصه رزاق بودن اینا اصلا با این متفاوته. خب بله رزق معمول ما، عادی ما، اون هم به واسطه اهل بیت علیهم السلام میرسه. یعنی کسی شیعه باشه زیارت جامعه بخونه متوجه. کاملا متوجه میشه متوجه. روشن میشه بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، بکم ینزل الغیث، همه اینا یعنی هر چی در اختیار ما قرار میگیره از رزق به واسطه اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره. چه برسه اینکه بگه خب سر مقابل هیچ کس، خدا رزاق، سر مقابل هیچ کس شما نباید به اصطلاح خم بکنی. خب این اینا کنار هم که میذاریم با اون حرفی که به اون پیرزن زدش که گفتش و اینا، خب اینا همه کنار هم دیگه میشه چی؟ میشه تو این حالا از این حرف به این واژه بگیم نه این احتمالاً منظورش یه چیز دیگه بوده شما دارین، خب یه راهی برای فرار باید وجود داشته باشه. ما بگیم آقا اینجا از اینجای حرفش میشه فهمید که شاید منظورش چیز دیگه است. همه کلامش کنار هم دیگه همینا رو ثابت میکنه.
آفرین، احسن به شما. آقای فتحی عزیز هم که آخرین تماس رو خدمت ایشون داشتیم با نظر خودشون گفتن تمام حرفاشون کاملا مشخصه، معلوم هستش که در واقع چه هدفی رو دارن دنبال میکنن. آقای آقا میری،
بله دیگه، حالا میگم برداشت ما به دنبال نمیدونم چه برای ایشون رو نمیدونم دشمنی با ایشون اینا نیستیم. آرزو داریم و امید داریم که زودتر به قول معروف متوجه اشتباه بشن اگر اشتباه برگردن، ولی اگر اینطور نباشه و صحبت که های فتحی کردن و پیشبینی که خیلی های دیگه هم انجام دادن باشه، یعنی داریم روز به روز میریم به یه سمتی که ایشون روز به روز فاصلهش داره بیشتر میشه از عقاید شیعه و روز به روز داره میره به اون سمتی که خب حالا به قول آقای خدای محمد آقا که 50 نفر دور ایشونو گرفتن، یه تصوری برایشون ایجاد شده که میتونه یک در واقع فکر جدید مکتب انحرافی رو خلاصه به راه بیاندازه و تفکرات و نظراتی که بیان میکنه.
آقای فتحی فرمودن که برنامه نسیم، برنامه عصر ایمان استاد عزیز ممکن یه حالا مثلا یه محدودیت هایی داشته باشه که نتونن حرفای کامل بزنن. استاد خیلی زیبا با سند و در واقع کار رو کامل باز میکنن، بحث رو کامل مشخص میکنن و با شناخت در واقع این حرف رو میزنن که من خیلی متشکرم از استاد عزیز. استاد حدودا 6 7 دقیقه دیگه وقت داریم، حالا اگر احیانا باز بحثی هست نسبت به این قضیه.
من نسبت به بله نسبت به کلیپ من دوستان نکته عرض بکنم. ببینید آیات قرآن ما تعدادی بهش میگن آیات الاحکام، شبیه این آیه‌ای که مانند این آیه‌ای که من تلاوت کردم، آیه 118 سوره انعام، فکل من ما ذکر اسم الله علیه ان کنتم با آیات مؤمنین، و آیات دیگری مانند آیه 43 سوره بقره و اقیم الصلاه و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین، که اینها دستورات صریح به مردم از طریق پیامبر که اقیم الصلاه نماز بخونید، آت الزکات و رکعوا مع الراکعین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما واجب گردید، بر شما نوشته شد، کتب نوشته شد یعنی واجب گردید، کتب علیکم الصیام، علیکم یعنی بر عهده شما، بر گردن شما، صیام یعنی روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که در ادیان گذشته روزه واجب بود و در ادیان گذشته هم روزه واجب بوده، جزء شریعت هست روزه. خب یعنی چی؟ یعنی که دین اسلام دینی است که شریعت دارد، یعنی پیامبر نیامده فقط انا بوست لاتم و مکارم الاخلاق، فقط مکارم اخلاق باشه، نه، اخلاق هست، اعتقادات هست، احکام هست. این موارد احکام رو من به اصطلاح عرض کردم و مانند آیاتی که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که همه شنیدن دیگه، آیه 59 سوره مبارکه نساء دستور داره میگه اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خیلی واضحه،
این خودش قانونه دیگه،
قانونه، اطاعت کنید، اطاعت کنید در چی؟ مثلا بهتون میگه پسرای خوبی باشید، پسرای خوبی باشید، میگه دیگه اطاعت بهش نمیگن که، توصیه، ایشون تاکید میکرد، میگفت توصیه، پیامبر توصیه میتونه بکنه، توصیه بکنه مثلا آی سیرتی مثلا با همسایت بدی نکن، توصیه اخلاقی دیگه، اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، یعنی اگر یه جایی موجب نزاع شد، مثل اخلاقی که موجب نزاع نمیشه، مسائل شریعته که واجب است بر من یه مثلا مبلغی رو بپردازم، یه کاری رو انجام بدم. بعد سوال دیگه، این همه مطلب در رابطه با حدود داریم ما، حدود یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا قرار هستش که فلانی رو مثلا باید اگر این کار رو انجام داد 100 ضربه شلاق بزنید،
یه حدی رو مشخص،
یه حدی رو اگه این کار انجام داد، حد یعنی اون در واقع تنبیه های خدا به صورت مشخص برای یه گناه مشخص، اگه اخلاقی و توصیه است دیگه تنبیه معنا نداره دیگه، اخلاقیه دیگه، به خاطر توصیه من به شما میگم آقای سیرتی شما از این سمت به سمت خیابون برید میشه، ولی من به شما توصیه میکنم از این سمت برید، این بهتره، از شما میای از اون ور بری من با چوب شما رو بزنم. میگم آقا مگه بهت نگفتم عزیزم؟ میگه بابا خودت گفتی از اون طرف میتونی بری، از این طرف میتونی، این ور بهتره، میشه توصیه. خب پیامبر اگه توصیه است پس دیگه حدود برای چیه؟ تعذیر برای چیه؟ جریمه برای چیه؟ اینا حل میشه که آقا دین ما قانون داره، حساب کتاب داره و این خیلی کار خطرناکیه، خیلی حرف خطرناکیه
که ایشون زده.
بله که داره زیرا به کل شریعت رو میزنه. یعنی دیگه آقا شما اسمت مسلمون باشه، بقیه چیزای پیامبر که همه اخلاقیه، توصیه است، خوبه، دوست داری نماز بخون، دوست داری نخون، دوست داری روزه بگی، دوست داری نگیر، دوست داری فر، همش تو توصیه. من یه موقعی رفته بودم، رفتیم در به اصطلاح یکی از کشورها، رفتیم اون به اصطلاح کلیسای مسیحی ها. زمانی هم بود که ماه رمضون اونا به حساب می اومد. گفت ما یه روزه‌ای داریم مدل خاصیه، مثلا از امشب تا فردا شب، از صبح مثلا تا شب ما این روزه رو داریم و الان هم مثلا بعد از افطارمونه اومدن، مثلا اونا که روزه گرفتن اومدن افطار کردن. حتی روزهشون این نیست که هیچی نخورن، روزهشون اینه که چیزایی که از حیوانات باشه نخورن و مثلا گوشت و لبنیات و نمیدونم اینا، نون میتونن بخورن، فکر میکنم اصلا حتی استثناء شده باشه از این. اومده و یه تعداد خیلی کمی بودن، گفتم که خب چرا تعداد کمه؟ مگه نمی‌بینی که مثلا چیه جمعیت میاد، مثلا باید همه در واقع. گفتش که خب نه، اصل روزش اختیاریه، یعنی توصیه است، دوست دارین روزه رو بگیرین، دوست دارین نگیرین، شریعت حذف شد دیگه. حالا بعد افطار هم دوست دارین بیاین، دوست دارین نیاین، همش اختیاریه. یعنی همش مثلا همین میگن آقا عیسی مسیح گفته دوست دارین روزه بگی، دوست دارین نگی، دوست دارین نماز بخون، دوست دارین نخون، لذا کاملا اختیاری. اختیاری که دیگه شریعت معنا پیدا کنه، بعد دیگه جریمه به معنا پیدا کنه. آقا حالا کسی روزه نگرفت میزنیدش مثلا، میگم یا محرومش میکنید از یه چیزی، یا میگید قیامت این اتفاق برات میفته. نه هیچ چی نمیگید، دوست داری بگی، دوست داری نگی.
خیلی متشکرم استاد، خسته نباشید. کسی که مسلمان میشه تسلیم دین اسلام میشه، اصلا اسلام اسمش مشخصه دیگه، یعنی تسلیم شدن. چیزی هم که تسلیم باشه این یه قانونی داره، اینه هردنبیل نیست، همینجوری کشکی هم نیست، یه قانونی داره اون دین، ما باید تسلیم اون قانون بشیم. قانون مسلمان بودن پذیرفتن دین اسلامه، تسلیم دین اسلام باید بشم. این بحثا دیگه نظر خدا وکیلی آقای آقا میری بیا پای منبر بشینم چنین حرفی رو بزنه، بگه که حضرت پیامبر توصیه کردن، حالا هر کسی میخواد کاری انجام بده اشکال نداره، انجام دادی خوبه، انجام ندادی در واقع هیچ مشکلی. آقا همچین چیزی نیستششون فکر میکنه. خیلی متشکرم از استاد عزیز که بیان شیرینشون و پاسخ بسیار زیبا و کوبندهشون صیقل جدا قلب حقیر شد در این برنامه. خیلی متشکرم. دعای همیشگی حقیر در همه برنامه‌هام اینه که خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، ما رو از اهل بیت جدا نکنه. خدای نکرده اگر از اهل بیت فاصله بگیریم و جدا بشیم، همچین حرف حدیثایی در واقع به وجود میاد. حقیر هم خیلی راحت میتونم، خیلی راحت، واقعا خیلی راحت میتونم بر خودم منبری درست کنم، بر خودم توی فضای مجازی تبلیغی بکنم، حرف حدیثایی رو بزنم و افرادی هم در واقع مهد هست سمت من بیان و بپذیرن حرف حقیر رو. دو تا زیراب زدن از دین، دو تا زیراب زدن از حرفای دیگه و مذهب، افراد رو میتونم جمع کنم، کاری نداره. مهم اینه که در راه اسلام باشیم، در راه مذهب اهل بیت باشیم و از اهل بیت پیامبر بزرگ اسلام به حق محمد و آل محمد کوچکترین و لحظه‌ای فاصله انشالله که نگیریم. خدای دعای ما رو بپذیر. قسمت میدم تو رو به بیبی دو عالم خانم جانمان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم اجل ولیک الفرج الهی امین. تا هفته آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.